ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را می شنویم که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند. گزارش هم از مشکلات کوچی ها داریم. همزمان با ادامه تنش میان کابل و اسلام آباد، پاکستان چراگاه های خود را بروی 200 هزار کوچی که سالانه میان دو کشور رفت و آمد داشتند مسدود ساخته است. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در ریاض با وزیر داخلی عربستان سعودی گفتگو کرد. رئیس جمهور افغانستان از مردم بدخشان خواست تا برای حفاظت از معادن در این ولایت با حکومت همکاری کنند. در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعداد از پیروان دراویش گنابادی در تهران، 3 پلیس کشته شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک کمین در عراق 27 شبه نظامی را کشتند. مشروع اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در ریاض با وزیر داخلی عربستان سعودی ملاقات کرد. سخنگوی مشاور امنیت ملی میگوید محمد حنیف اتمر و شهزاده عبدالعزیز بن سعود روی مسائل مختلف امنیتی گفتگو کردند. قادرشاه شام دیروز به رادیو آزادی گفت: در این ملاقات روی مبارزه با دهشت افغانی، راه‌های آشتی و صلح، همکاری‌های دو جانبه امنیتی بین دو کشور، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل، به خصوص فراهم آوری تسهیلات برای کارگران و تاجران افغان مقیم در عربستان سعودی گفتگوی مفصلی صورت گرفت. آقای اتمر به دعوت شاهزاده سعودی روز یکشنبه عازم عربستان سعودی شد. قرار است که مشاور امنیت ملی افغانستان امروز سه شنبه هم با دیگر مقام های این کشور ملاقات های داشته باشد. پیش از این مقام های افغان با در نظر داشته رابط خوب عربستان سعودی با پاکستان و نفوذ ریاض بالای طالبان ابراز امیدواری کرده بودند که ریاض در عرصه صلح و آشتی با حکومت افغانستان کمک و همکاری کند. رئیس جمهور افغانستان از مردم بدخشان خواست تا برای حفاظت از معادن در این ولایت با حکومت همکاری کنند. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در دیدارش با اعضا و نمایندگان شورای ولایتی بدخشان بیان کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت این نمایندگان در کنار امنیت، مسائل صحی، بازسازی و سایر مسائل از رئیس جمهور غنی در مورد معادن در این ولایت هم تقاضاهای داشتند.
با رئیس جمهور گفتند که معدن بدخشان باید از انحصار زورمندان و تروریستان خارج شود و رئیس جمهور گفتند که معدن ملکیت مردم افغانستان است و باید مردم در حفاظت آن با حکومت همکاری کنند.
معادن لاجورد، بیروج و دیگر انواع سنگ‌های قیمتی و همچنین معادن طلا از جمله معادن طبیعی بدخشان به شمار می‌روند که قسمت زیاد آن در نتیجه استخراج غیرقانونی و غیرفنی خسارمند شده است. وزارت دفاع افغانستان گزارش‌های را رد کرد که گویا حدود 40 سرباز کماندو در منطقه در ولسوالی پشتونکوت فاریاب محاصره شدند. پیش از این گزارش‌ها به نقل از شمار از قماندان‌های خیزش مردمی و باشندگان محل گفته بودند که شمار از نیروهای امنیتی و مردم محل از دو روز به این سو در منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت فاریاب در محاصره طالبان به سر می‌برند و به خطر مرگ روبرو می‌باشند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این گزارش ها نادرست است و نیروهای امنیتی افغان که در آنجا مستقرند در وضعیت خوب قرار دارند و کمک به آنها صورت می گیرد. با گفته سخنگوی وزارت دفاع، این نیروها دو حمله دشمن را به عقب زدند و با کدام مشکل جدی روبرو نیستند. مقام ها در ایران میگویند در نتیجه زد و خورد میان پلیس و تعداد از پیروان دراویش گنابادی در تهران، 3 پلیس کشته شدند. رسانه‌های رسمی ایران از قول سعید منتظر المهدی سخنگوی پلیس میگویند این افسران در یک حمله بی‌رحمانه که در آن از یک موتر بس استفاده شده بود کشته شدند. او گفت که حمله کنندگان دستگیر شدند. خبرگزاری فارس ایران میگوید در این زد و خورد تعداد از افسران پلیس زخمی شدند که در شفاخانه ها تحت تداوی قرار دارند. گزارش ها میگویند این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که گروه پیروان دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت شمار از اعضایشان به خیابانها و سرکها برآمده و پلیس برای پراگنده کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. مقام ها در عراق می گویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در یک کمین 27 شب نظامی را کشتند. حمله دیروز جنگجویان داعش دو ماه پس از این که بغداد پیروزی بر گروه داعش را در سراسر عراق اعلان کرد اتفاق می افتد. نیروهای مشهور بسیج در عراق که گروه عمدتاً شب نظامیان شیعه می باشند در یک اعلامیه گفتند که این حمله در هویجه صورت گرفته است. هویجه در 300 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد. در اعلامیه گفته شده که حمله کنندگان ملبس با یونیفرم نظامی بودند و پس از حمله درگیری دو ساعت ادامه کرد که در فیرهای متقابل تعداد از حمله کنندگان نیز کشته یا زخمی شدند. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تنش سیاسی در روابط بین افغانستان و پاکستان در کنار ایجاد مشکلات دیگر در عرصه‌های اجتماعی این بار بالای زندگی روزمره کوچی‌ها هم تأثیرات منفی به جا گذاشته است. پاکستان چراگاه‌های خود را بر روی مواشی حدود 200 هزار کوچی‌هایی که سالانه بین دو کشور رفت آمد می‌کنند بسته است. یک مؤسسه خیریه جرمنی در یک ارزیابی خود گفته که این کوچی‌ها با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. اداره مستقل رسیدگی به امور کوچیان افغانستان میگوید این تعداد کوچی ها در حال حاضر در امتداد مرز در ولایت ننگرهار و خوست با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که تنش ها در روابط میان اسلام آباد و کابل روی مبارزه با تروریسم در قلمرو پاکستان به طور روزافزون رو به افزایشند، این معضله سیاسی در سایر بخش های اجتماعی به شمول زندگی مهاجرین و کوچه ها بی تاثیر باقی نمانده است. پاکستان در ادامه این تنش ها امسال چراگاه های خود را بر روی کوچه ها بسته کرده که سالانه رمه های از مواشیشان را از مناطق شرقی و مرکزی افغانستان به چراگاه های آن سوی خط دیورند می بردند. خبرگزاری رویترز در گزارش ارزیابی یک مؤسسه خیریه جرمنی را به نشر رسانده که میگوید حدود 200 هزار کوچی که پاکستان راه را بر روی آنها بسته در ولایات ننگرهار و خوست به فقر و گرسنگی دچار هستند. این اداره میگوید این تعداد کوچی ها صرف برای دو هفته دیگر مواد خوراکی دارند و بس. رادیو آزادی موضوع را با رئیس اداره مستقل رسیدگی به امور کوچی های افغانستان در میان گذاشت. دلاور فیضیان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت علاوه بر مشکلات محیطی، تنش های سیاسی بین دو کشور بر زندگی کوچی ها تاثیر ناگوار به جا گذاشته است.
بدبختانه تو کوچان و بنی دیر اخیر ذکر کرده چی کوچان و بنی پولی بندیسی.
بدبختانه این مسئله بالای کوچی ها تاثیر زیاد کرده و سرداد برای آنها بسته شدند. طبیعی است که از یک طرف پاکستان مرزهای خود را بسته و از سوی دیگر بارش برف و باران و سرمای زمستان شروع شده است. واقعاً که تا کنون با این کوچه ها هیچ گونه کمک نشده و اکثر مال و مواشی آنها به خاطر برف و باران و همچنان خشکسالی تلف گردیدند. آقای فیضیان در ادامه صحبت خود گفت آنها این نگرانی ها را با ادارات زیربط به شمول وزارت زراعت و مالداری شریک ساخته است. اما تا کنون نه به این کوچه های گیرمانده در مرز و نه به کوچه ها در دیگر مناطق افغانستان کمک شده است. در این حال خبرگزاری رویترز در یک گزارش خود از قول رئیس مؤسسه خیریه به نام مبارزه با گرسنگی می نویسد که برای کمک به 200 هزار کوچه هایی که در مرز به حالت دشوار زندگی می کنند از دو مؤسسه امدادی طالب کمک شدند، اما اردو این مؤسسه این تقاضای آنها را رد کردند. کینگا کوموروسکا که از این دو مؤسسه نام نگرفت، اما گفت که یکی از این مؤسسات به خاطر عدم معلومات کافی در مورد کوچی ها و دیگر به خاطر رد کرد که آن مناطق در ساحه کارشان نیست. از سوی دیگر تنش های سیاسی بین دو کشور باعث این شده که پاکستان برای خروج نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان 2 ماه وقت تعیین کند تا به کشورشان برگردند.
همکارم مقیم نایب از وضعیت کوچیان گزارش می داد. اعضای شورای ولایتی کاپیسا پس از یک رویداد ناامنی در این ولایت درباره وضعیت امنیتی نگرانی ابراز داشتند. شنوندگان عزیز گزارش مفصلی در این باره داریم، اما در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد نپذیرفتن فرمان رئیس جمهور از سوی والی سمنگان نوشته. به تازگی اداره مستقل ارگانهای محلی در خبرنامه از گماشته شدن والیان جدید برای 5 ولایت سخن گفت. به اساس این خبرنامه عبداللطیف ابراهیمی به حیث والی سمنگان تعیین شده، اما عبدالکریم خدام گفته که از سمتش به عنوان والی سمنگان کنار نمی رود. بعد از عطا محمد نور والی برکنار شده بلخ، این دومین والی در شمال کشور است که فیصله رئیس جمهور در مورد برکناریش را قبول ندارد و این که گفته منتظر فیصله رهبری جمعیت است. گاردین گفته که با توجه به تحرکات طالبان و چند حمله پی در پی در شهر کابل، این سرباز زدنها به مشکلات موجود پیش از برگزاری انتخابات افزوده است. روزنامه هندی استیتسمن در مقاله در مورد علاقمندی دهلی جدید به پروژه گاز طبیعی موسوم به تاپی در افغانستان نوشته. در مقاله آمده است که با وصف مخالفت هند با رقیبش پاکستان، نیازمندی به انرژی سبب تجدید علاقمندی هند به این پروژه شده است. روزنامه گفته که قرار است نماینده هند در مراسم گشایش کار عملی پروژه تاپی به روز جمعه در هرات اشتراک کند. قرار است این پروژه 10 میلیارد دلاری با طول بیش از 1700 کیلومتر گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد و به اساس طرح کنونی در سال 2020 میلادی به بهره برداری سپرده شود. انستیتیوت جنگ و صلح در مورد خرید و فروش فیلم های پورن در بخش های از ننگرهار نوشته است. در مقاله این نهاد تحقیقی آمده که از جریان گفتگو با چندین فروشنده فیلم های پورن معلوم شد که یک ویدیو به قیمت بیش از 1 دلار فروخته می شود. یک دکاندار به انستیتیوت جنگ و صلح گفته که جوانان بین سنین 10 تا 20 ساله برای خریدن فیلم های برهنه به دکان او مراجعه می کنند. مقام های ننگرهار گفتند که علیه خرید و فروش این نوع فیلم ها اقدام جدی می کنند.
و دوستان عزیز، پیش از این که مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، گزارش از وضعیت امنیتی کاپیسا داریم. شورای ولایتی کاپیسا پس از یک رویداد ناامنی در این ولایت که یک گروه مسلح بر نیروهای امنیتی حمله کرده و به شمول عامر حوزه 3 سرباز پلیس را به قتل رسانیدند، واکنش نشان داد. شورای ولایتی کاپیسا میگوید که گروه‌های مسلح غیر مسئول در این ولایت در حال تبدیل شدن به گروه‌های تروریستی اند. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی کاپیسا از تهدیدات امنیتی به وسیله گروه‌های مسلح در این ولایت شکایت داشته و ابراز نگرانی می‌کند. این نگرانی پس از آن از سوی هیئت اداری شورای ولایتی کاپیسا مطرح شد که ناوقت روز دوشنبه یک گروه 6 نفری از افراد مسلح که مسئولین امنیتی آن را ترورستان قلمداد می‌کنند در مرکز کاپیسا بر نیروهای پلیس حمله کردند. محمد محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله 3 تن به شمول عامر حوزه پلیس محمود راقی کشته و 3 تن دیگر از نیروهای پلیس زخمی شدند.
همیشه وقت نگرانی مردم کاپیسا ز افراد مسلح غیر مسئول بوده که آهسته آهسته تبدیل به گروه های تروریستی مثل داعش و طالبان میشه که بدبختانه امور رقم یک حالت شد که امروز شاهد ازی بودیم که یکی از افسرهای بسیار ورزیده ولایت کاپیسا که به نام ملاجان عامر حوزه کاپیسا به شهادت رسید، محافظش زخمی شد. یک نفر نفر از ضابطای پلیس کاپیسا هم شهید شد و یک نفر پلیس محبس ولایت کاپیسا و هم از طرف افراد مسلح ناشناس و قتل رسیده.
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند برای جلوگیری از حملات گروه‌های مخالف دولت در این ولایت همواره تلاش داشتند و در رویداد اخیر یک تن از حمله کنندگان کشته و 5 تن دیگر از آنان را بازداشت کردند. محمد محسود چهاردره آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد گفت:
اجازه افسر ما را شهید کردن با تسایکل اکی ها فرار کردن دستن در منطقه شاندگه زن آباد نگه یاد پنج شش اولی بود مقامت کردن دیگه اولی را گرفتن دیگه اولی را باید بلاخره دیگه که نفراش زن نگرفت که بسار کارده پولیسی که فران دیگه در پیشنا بودن جای تروریستی وارده که برمیالت دیگه.
به دلیل اینکه پایگاه مخالفین مسئله دولت در ولایت کاپیسا در ولسوالی های تگاب و علسای در شرق این ولایت است، بر ضد نیروهای امنیتی همواره دست به فعالیت میزنند. اما در ساحات مرکزی به خصوص محمود راقی مرکز کاپیسا و ولسوالی های نزدیک به مرکز فعالیت مخالفین مسلح کمتر دیده می شود، اما در حال حاضر شورای ولایتی کاپیسا از نگرانی ها به خاطر گسترش تهدیدات امنیتی در مرکز این ولایت حرف می زند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام خالصانه به هر یک از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. باز هم هفته سپری شد و من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما دوستان هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب را تهیه کردم. سخن هفته در مورد عدم ناپایداری گفتار سیاسی شماری از افراد، داستانی در رابطه با مزیت تغییر استراتژی کار، دکلمه شعر نابی از شاعر والا مقام سبک هندی مرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد معاصر سخن واصف باختری. افسانه یا اسطوره چیست و چه تعریفی دارد؟ خلاقیت در اطفال یک بحث روانی هفته و گزارش فرهنگی از ولایت بغلان. اگر فرصت بود موسیقی، اما پیش از این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
نمایشگاه صنایع دستی زیر نام صنعت ما هویت ماست هفته گذشته در نگارستان ملی افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، در این نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان انواع لباس‌های دست دوزی، بافت، زیورات، تابلوهای نقاشی و مواد خوراکی به نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، در حالی که شماره از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ و زنان صنعتکار نیز حضور داشتند، نخست مدینه آستانه برگزار کننده این نمایشگاه صحبت کرده گفت که این نمایشگاه از طرف پروژه پروموت به همکاری نگارستان ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده و هدف آن توانمندسازی زنان افغان می باشد. او گفت که در این نمایشگاه صنایع دستی آن زنان به نمایش گذاشته شده که توان تولید صنایع مختلف دستی را دارند و اما امکانات برگزار کردن نمایشگاه را ندارند. و افزود که همچنان از طریق این نمایشگاه می خواهیم نشان بدهیم که زنان نیز توان کار، تولید و رهبری را دارند. همین گونه صابره رحمانی مسئول نگارستان ملی نیز در صحبت برگزاری این نمایشگاه را نشانه ای از توانایی های خانم ها دانسته گفت: اگر فرصت های لازم برای خانم ها فراهم شود، آنان توانایی کارهای بهتر، ابتکار و نوآوری ها را در عرصه های مختلف به ویژه در زمینه هنرها و صنایع مختلف دارند. با فراهم شدن زمینه مناسب کتابخوانی در بدخشان، علاقمندی به مطالعه در میان جوانان و مردم این ولایت بیشتر شده است. با گزارش آژانس باختر، محمد عثمان ابراهیمی مسئول کتابخانه عامه بدخشان با بیان این مطلب گفت: که منابع مختلف علمی برای کتابخانه کتب اهدا کرده است و مراجعه علاقمندان به آن کتابخانه روز تا روز افزایش می‌یابد. او گفت برای اینکه ما بتوانیم نیازمندی‌های اهل مطالعه به خصوص محصلین، نهادهای تحصیلی و شاگردان مکاتب را برآورده سازیم و کتابخانه ما جوابگوی نیازهای آنان باشد، به غنامندی بیشتر کتابخانه نیاز داریم. او اضافه کرد در کتابخانه بدخشان بیشتر از 10,000 جلد کتاب علمی، ادبی و هنری موجود است و تلاش می‌کنیم شمار کتاب‌های این کتابخانه را برای علاقمندان ازدیاد بخشیم. و خبر اخیر این که نمایشگاه آثار نقاشی زیر نام زن در آینه هنر هفته گذشته در پوهنتون رعنا افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، این نمایشگاه که از سوی انستیتوت پیکاسو برگزار شده بود، در آن اضافه از 70 اثر نقاشی، خطاطی، رسامی تیم زنان آن انستیتوت و همچنان صنایع دستی و نمونه های از اختراعات شماره از جوانان مختری به نمایش گذاشته شد. در مراسم افتتاح این نمایشگاه، وجمه شجاعی، مسئول و بنیانگذار انستیتوت پیکاسو، در رابطه با کار و فعالیت آن انستیتوت معلومات داده گفت که این نمایشگاه به خاطر ارتقای ظرفیت و تشویق جوانان هنرآموز، به خصوص زنان در راستای هنر نقاشی، خطاطی و میناتور راه اندازی شده است. در این مراسم رحیل محمد فرمولی، معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف، در صحبت برگزاری این نمایشگاه را در ارتقای ظرفیت جوانان و رشد هنر نقاشی گام ارزنده خوانده گفت که وزارت معارف از برگزاری چنین نمایشگاه ها حمایت می کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک مقال در این روزها تک کلام عامه مردم شده که میگویند سیاست پدر و مادر ندارد. این عباره در ظاهر خیلی به اصطلاح عوام کردکی و کم وزن به گوش ها می خلد، و اما اگر دقت شود آن طور هم نیست و مردم هم آنقدرها یا و سرای نیستند. و اگر چنین بود، این همه ضرب الامثال و وجیزه ها و نصایحی که دفترها از آن مملوان در گذشت صده ها باید فراموش خاطر می شدند که برعکس برجسته و با مفهومن که سینه به سینه و دهن به دهن تکرار می شون که ما هم از آن یاد خیری داریم. مردم ما در عرف فردی را که در یک حادثه یا مرگ طبیعی پدر و مادر خود را از دست داده و بزرگ شده باشد بی پدر نمی گوین. کلماتی چون یتیم، صغیر، بی سرپرست و چند دیگر را به ایشان به کار می برن. اما بی پدر را از روی کنایه و انتهای خشم به انسانی میگویند که مرتکب کار بدی شده باشد. به گونه مثال با دیدن انجام یک کار غیر انسانی و غیر اخلاقی میگویند فلان بی پدر این کار نادرست را انجام داده. یعنی این فرد چنان بد اخلاق است که زیر دست پدری با ذهنیت دقیق به فرزندانش تربیه ندیده است و انسان خود رو و خود سر است که مرتکب هر کاری می شود. و فلهازا استعمال عباره بی پدر شنیدترین لفظی به یک انسان است که از او هر کار ناشایستی متصور است. اما درنگ ما در این سخن هفته در مورد مظلوم بیچاره سیاست بی پدر و مادر است که زمانی حرکات متغیر و بو قلمون مانند را در لفظ و فعالیت یک فرد سیاسی مشاهده کنند فلفور میگویند سیاست هم پدر و مادر ندارد. این ناسزا زمانی به یک سیاستمدار یا فردی تحلیلگر اوضاع سیاسی نثار می شود که آن فرد استقرار ذهنی نداشته و اخلاق سیاسی متزلزل و دمدمی را اختیار نموده باشد، یعنی روزی چیزی بگوید و فردایان از آن منکر شود یا آن را فراموش کند، یا هم روزی فردی را ناسزا گوید و از اعمال او انتقاد کند و روزی دیگر از گریبان او سر برآورد و وی را با تعریف هایی با مبالغه و غلو بر کهکشان ها برد و حتی او را بی همتا خطاب کند و چنان عبارات و جمله ها را در صحبت های خود بگنجاند که در گذشته گفتن او را آر می دانست و دیگران را به چاپلوسی و مدیحه سرایی متهم می کرد، در حالی که این توبره مداحی را امروز خود او به گردن گرفته و امید به ترحم فردی یا افرادی بسته است که بلبل هر شاخه شدن او را مردم با فراغت خاطر در پرده های تلویزیون خود چند سالی قبل، نه بلکه چند ماهی و چند هفته قبل با چهره حق به جانب او را تماشا نموده از زبانش مذمت و بدگویی بزرگی را شنیده بودند که با یک دید درایی دیگر با گذشت مدتی برعکس آن را سراییده است. نمی دانم در این صورت این پندار نادرست نخواهد بود که مردم بگویند که سیاست هم پدر و مادر ندارد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد، نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز اصطلاح برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیست در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید، در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن به کاری که اندر شدن رأی توست، برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پردرآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم. روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلوی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلا بود. او چند سکه داخل کلا انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد. امروز بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم. میرزا عبدالقادر بیدل را هر جوان و میان سن و به خصوص ماسن سفید وطن ما که به اصطلاح مردم مرزا بنویس باشند میشناسند. او دیوان حدود 100,000 بیت دارد. استاد واصف باختری 15 غزل از بیدل را در یک سیدی با صدای ماندگار خود ثبت نموده که بخشی از چند غزل او را از این سیدی برگزیده ایم که بی تبصره برای شما نیز می شنوانیم.
هیچ کس حدیث نگفتن نگفتم، در گوش خیش گفتم و من نگفتم. زان نور بی زوال که در پرده دل است، با آفتاب آن همه روشن نگفتم. این دشت و در با ذوق چه خمیازه می کشد، رمز جهان جیب با دامن نگفتم. گلها بخنده عرضه گریبان دریده اند، من حرفی از لب تو با گلشن نگفتم. پوشیده دار آنچه به فهمت رسیده است، عریان مشو که جامه دریدن نگفتم. افشای بی نیازی مطلب چه ممکن است، پر گفتم ولی به شنیدن نگفتم. این انجمن انوز ز آینه غافل است، حرف زبان شمعمو روشن نگفتم. این ما و من که 6 جهت از فتنهش پر است، بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم. قیامت کرد گل در پیرهن بالیدنت نازم، جهان شد صبح محشر زیر لب خندیدنت نازم. در آغوش نگاه گرد سر بیتابیت گردم، با تحریک نفس چون بوی گل گردیدنت نازم. عتاب بحر رحمت جوش عفوی دیگر است اینجا، گناه بی گناه چند نابخشیدنت نازم. تحیر عذر خواه است از خیال گردش چشمی که با این سرگرانی گرد دل گردیدنت نازم. نبود ای عشق این دشت ندامت قابل جولان، در اول گام از سر تا قدم لغزیدنت نازم. نفس در عرض وحشت ناز آزادی نمی خواهد، قبا عریانی و آنگاه دامن چیدنت نازم. کیم من تا بنازم بر خود از اندیشه نازد، با خود نازیدنت نازم، با خود نازیدنت نازم. عتاب از چین پیشانی ترحم خرمن است اینجا، تبسم کردن و تیغ غضب یازیدنت نازم. رموز قطره جز دریا کسی دیگر چه می داند؟ دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. تغافل صد نگه می پرسد احوال من بیدل، مژه نکشوده سوی خاک ساران دیدنت نازم. غبار رهشه و سرکوب صد حشم برخیز، شه قلمرو فقری به این عالم برخیز. به فیض عام ز امید قطع نتوان کرد، ز بخت خفته میندیش و صبح دم برخیز. فرو نشسته تر از جسم مرده هست جهان، دو روز گو به جنون جوشی ورم برخیز. حریف معنی تحقیق بودن آسان نیست، به سرنگونی جاوید چون قلم برخیز. شریک غفلت و آگاهی رفیقان باش، بخواب چون مژه ها با هم و به هم برخیز. غبار ارزدو دشت آفتی چه بلاست، تو را که گفت ز خاک ری عدم برخیز. درای قافله صبح میدهد آواز که ای ستم زده رفتیم ما، تو هم برخیز. چو شمع سیر گریبان عصای همت توست، با خود فرو رو و از فرق تا قدم برخیز. در این ستم کده نومید خفته بیدل، در این ستم کده نومید خفته بیدل، با آرزوی دلت میدهم قسم برخیز.
میگویند آنچه به وعده آمد ادای آن نیک است. در این برنامه به شرح افسانه یا اسطوره میپردازیم. افسانه یا اسطوره که در زبان پهلوی با آن افسن میگفتند و معنای داستان خیالی است توهی از هر راستی. و باور یکی از محققین اسطوره که جمع شکسته عربی آن به گونه اساطیر بیشتر به کار میرود، منشأ هندو اروپایی دارد. در سانسکریت سوترا به معنی داستان است که بیشتر در نوشته های بودایی به کار رفته است. در یونانی هیستوریا به معنی جستجو و آگاهی، در فرانسوی هیستوریر، در انگلیسی به دو صورت ستوری به معنی تاریخ، گزارش و روایت به کار می رود. کسانی که چه در گذشته و چه امروزه با پژوهش و شناخت افسانه ها اشتغال دارند، تا کنون برای افسانه تعریفی مشخص، دقیق و پذیرفتنی برای همگان نیافتند، بلکه هر یک به میل و اشتیاق و وابستگی های اجتماعی خیش آن را تعریف کردند. گاهگاهی در تعریف متخصصان از افسانه اشکالاتی دیده می شود. علت آن این است که آنها به افسانه از سر اعتقاد و ایمان می نگرند. آنان دنبال این اندیشه اشتروس که برای درک اندیشه وحشی باید با او و مثل او زندگی کرد، نه تنها به ساختار بلکه به عمل کرد جادویی افسانه در جامعه و در واقع به اعجاز آن در ایجاد همبستگی قومی و عقیدهی ایمان می آورند و به همین دلیل برای آنها افسانه یا نهاد زنده بسیار مهمتر از نهادهای کهن است. میرچا الیادا، دینشناس رومانیایی، افسانه را چنین تعریف می کند: اسطوره نقل کننده سرگذشت قدسی است، راوی واقعی است که در زمان نخستین، زمان شگرف بدایت، همه چیز رخ داده است. با بیان دیگر، افسانه حکایت می کند که چگونه به برکت کارهای نمایان و برجسته موجودات فراطبیعی، واقعیتی چه کل واقعیت یا تنها جزئی از آن پا به عرصه وجود نهاده است. بنابراین افسانه همیشه متضمن روایت یک خلقت است، یعنی میگوید چگونه چیزی پدید آمده و هستی خود را آغاز کرده است. افسانه فقط از چیزی که به راستی روی داده و به تمامی پدیدار گشته سخن میگوید. در نظر کارل گوستاو یونگ و فروید، افسانه شناسی دانشی است که از فرافگنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود آمده است. اسطوره شناسی علمی است که کارش طبقه بندی و بررسی مواد و مثالی افسانه شناسی بر حسب روش تحلیل و وارسی دقیقی که در همه دیگر علوم تاریخی معمول است. به عبارت دیگر، افسانه تلاشی برای بیان واقعیت‌های پیرامونی با امور فراطبیعی است. انسان در تبیین پدیده‌هایی که به علتشان واقف نبوده و به تعبیرات فراطبیعی روی آورده، و این زمانی است که هنوز دانش بشری توجیه کننده حوادث پیرامونیش نیست. به عبارت دیگر، انسان در تلاش ایجاد صلح روحی میان طبیعت و خودش افسانه ها را خلق کرده است. تمایز قصه با حکایت و افسانه در بین مردم عام و آنهایی که از سواد بهره کم دارن خیلی مشکل است و هر یک را به جای دیگری استعمال می کنن، در حالی که قصه گویان پیر، چه زن و چه مرد، که با جملات بود نبود، بود یار بود، زمین نبود، شد یار بود، یک کلکی ایار بود، بنان خوردن تیار بود، از کار و بار بیزار بود، الی اخیر آغاز نموده و در پیان به شرح می پردازن، همه افسانه اند، نه داستان و قصه و حکایت و دیگران. افسانه را در ادبیات شرق می بینیم، به طور مثال در ادبیات مصر. ابوالهول، غول افسانه های مصر باستان و اسطوره ادب، مخلوطی از انسان و حیوان با پیکری از شیر، مزین به بالهای عقاب و دارای کله شبیه سر زنان است. این موجود افسانه‌ای کسانی را که موفق به حل معمای او نمی شدن می کشت و در نظر مصریان باستان مظهر آفتاب محسوب می شد. ابوالهول بزرگ که در مصر قرار دارد، از صخره تراشیده شده است و 17 متر ارتفاع و 39 متر طول دارد و رمز اسرارآمیز بودن ابوالهول احتمالاً در ارتباط با تعهد و ادای سوگند هنرمندان و خالقین اساطیر است که بر اساس آن موظف شدند. افسانه در ادبیات شرق، به خصوص در ادبیات ما، ژانر خاصی است و شروع افسانه ها با عبارات آهنگین آغاز می شود. مثلا افسانه سی سانه چل مرغک ده خانه که به تعقیب آن ابراز اصلی مطلب گنجانیده شده. امروزه در آهنگ های فولکلوری که به شیوه پاپ و استراد نیز اجرا می شود داخل شده است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند. و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم می دهد و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد و امثال اینها را دلیل می آورند. و با آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهری انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسان‌های خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق‌ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرهد بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقعی برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه‌ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه‌ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می‌خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خیشند. هرچند گفته می شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند، مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است، نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد، اینا به طبع نرسیده.
این شعر فرهیخته و گمنام که کمتر نام از او در محافل ادبی گرفته می شود، دو اثر از آثارش به خصوص مفتاح العلوم چنان مورد نیاز مدارس دینی کشور می باشد که هیچ طلبه بدون فراگیری آن نمی تواند ملای دانایی بشود. محمد اسحاق زاهد کیلگی می گوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود و این علم که آن را مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها نیز می دانند، از نسل به نسل و سینه به سینه منتقل می شد. این عالم مشاعر می گوید طلبه ها در نخستین روزهای ورودشان به مدارس دینی علم صرف را نزد استادانی که آن را در سینه هایشان حفظ داشتند فرا می گرفتند و با فراگیری آن آموزش های کتاب عربی را برای خود آسان می ساختند. و اما او که تمامی 74 باب صرف را به یاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شعر عارف که درون نامی فی حل جامی نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامی که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو اثر می گوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارند، مفتاح العلوم مشهور به صرفی که لگه که دارای 500 صفحه می باشند، شدیدن طالبه با او ضرورت می داشته باشند. یکی آنها، دویمش درنامه فیل شرح جامی که هم برای طلبا به کار است هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد می گوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. درنامه و مفتاح العلوم که از اثرات جناب مخدوم صاحب زاهد است، در مدارس خصوصی و در مدرسه های دینی چه در شهر باشد چه در اطراف، ما در هر جایی که دیدیم دیگر اشد علما و طلبا به ایدالم ضرورت داره. دیگر روی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه، در تمام مدارس سفارت شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم می باشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند. تحفة الفکر در علم تصوف به زبان فارسی، درنامی تصانیف حل جامع به زبان فارسی، فضیلت الصلات، گلشن راز یا مخمسات بر بیدل، جنگنامه حضرت امیر حاتم شهید که به نظم درآورده شده، فاجعه هفت ثور، فضیلت دستار به زبان پشتو و مفتاح العلوم معروف به صرف کیلگی از جمله تألیفات مهم و مشهور محمد اسحاق زاهد می باشد که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثارش شعر می باشند در مورد آن می گوید:
از یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، در امو حد یخل از هزار شعر است دیگه، مجموعی در مجموع اگر بگیم در حد یخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، رباعی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتر گل بردیدم شوق تماشا ریخته، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریخته، از ضمیر صاف چاک بی غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریخته، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، هرس و آز این و آن بر اهل دنیا ریخته، نیست آثار تواضع در نهاد سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختم، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختم، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در ضمیر عالم ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بحر اشکم بر مصلا ریخته، زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور می سازد.
غم نیست که از ما سحر و شامی رفت، یا حسرت امر ما به نادانی رفت، اندیشه ما به یاد اهل ادب است، افسوس که شیخی بیدل و جامی رفت.
و دو بیتی های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل می دهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و می شود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیتی های محلی کشور نمود، مانند این دو بیتی ها که خودش آن را زمزمه می کند:
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هر دل و هر زبان خدا خودش می دانه، دردای بی درمان خدا خودش می دانه. بله شنونده های رادیو آزادی، در پایانی این شماره از مجله آزادی آهنگی با این انتره اشکی به همراز را داریم و با نشر بخشی از آن برنامه کنونی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه، با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، با شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، دل ما می تپانا خدا خودش می دانا، هی دل ما می تپانا خدا خودش می دانا، در عشق تو چی دیدم چی دیدم و شنیدم، در عشق تو چی دیدم چی دیدم و شنیدم، غمای دل بیریانه خدا خودش میدانه، هی غمای دل بیریانه خدا خودش میدانه، هر دل و هر زبانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه، دردای بی درمانه خدا خودش میدانه. بس ساز هستی بساز با چشم نازت مناز، بس ساز هستی بساز با چشم نازت مناز. عمر گل و خزانه خدا خودش میدانه.